خب دوستان عزیز، به ساعت 16:30 رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه بازتاب.
بازتاب کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض می‌کنم. برای شنیدن برنامه بازتاب بسیار خوش آمدید. این برنامه در 121 گام خودش افتخار داره که همراه شما باشه. از اداره کل برنامه‌های سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی. به سهم خودم و همه همکارانم در اداره کل برنامه‌های سیاسی، ایام الله دهه مبارکه فجر و مناسبت بسیار مهم تولد 40 سالگی انقلاب اسلامی رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. مهمان این هفته ما در استودیو جناب مهندس علی کیهانیان، دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند. در مورد وحدت و انسجام ملی در 40مین سال انقلاب اسلامی با ایشون صحبت خواهیم کرد. پیش از آغاز بحث اجازه بدید که همراه شما یک بخش رو بشنویم، برگردیم بعد با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بفرمایید.
صدایی است که مردم ایران 40 سال است در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی می شنوند. اما بیش از همه این فریاد وحدت ایرانی هاست که هر سال در 22 بهمن با حضور مردم به منصه ظهور می رسد. دشمنان این نظام از مردم سیلی می خورند، نه از مسئولین. یک پارچگی و حضوری که سیلی محکمی بر دهان استکبار است.
به خود باشند، برای خدا قیام کنند، برای خدا آرام باشند، برای خدا به هم نپرند، برای خدا این نگد که توطئه بر علیه من است، اون یکی بگد توطئه بر علیه من است. نه، توطئه خارجی علیه افراد نیست، افراد قابل توطئه نیستن، علیه اسلام است. افراد قابل نیستن که امریکا توطئه کنه به ضد این آدم یا امریکا توطئه کنه به ضد اون آدم. امریکا میفهمد چیه؟ امریکا به ضد اسلام است. او از اسلام صدمه خورده، نه از افراد، نه از فرد. او از اسلام سیلی خورده است. او از ملتی که میگد اسلام سیلی خورده است، نه از من سیلی خورده و نه از آقای جمهور، رئیس جمهور سیلی خورده و نه از اشخاص که در مجلس هستند و نه دولت ها، هیچ کدوم از اینا سیلی نخورده، از این زاغنشینا سیلی خورده، از این ملت سیلی خورده. و او در صدد است اگر توطئه کند بر ضد ملت توطئه میکند، نه اینکه بر ضد من یا بر ضد تو یا بر ضد تو. این حرفا نیست در کار.
در تمام این 40 سال دشمنان قصد براندازی نظام اسلامی ایران را داشتند، اما هر سال با حضور میلیونی مردم در جشن انقلاب خیال خامشان نقش براب شد.
مسئولان آمریکایی در اظهارات گوناگون، یکی از بخش‌های حرفاشون با مسئولین ما این است که ما قصد تغییر رژیم ایران رو نداریم. اولا دروغ میگن، اگر بتوانن لحظه ای تردید نمی کنن در این که این اساس رو منهدم کنن. ثانیا نمی توانن اون نظامی رو دستگاه های استکبار می توانن جا به جا کنن که متکی به آحاد مردم نباشد. نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمانهای مردم است، متکی به محبتهای مردم است، متکی به ارادههای مردم است. کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از ده ها سال با حضور مردم در خیابانها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟
هیچ یک از آحاد ایرانیان نیستند که واژه تحریم آمریکا را نشنیده باشند. از روز اول انقلاب کارتر و بعد از او ریگان و دیگر رئیس جمهورها از تحریم به عنوان سلاح اقتصادی علیه ما استفاده می کردند. روزهای سختی که قیمت نفت هم پایین بود. در خرید دارو و مواد اولیه کارخانه ها هم مشکل داشتیم و همان زمان هم آمریکا می گفت کار ایران تمام است. اما
دشمن می خواد القا کنه که کشور دچار بنبسته. من حرفم اینه. من میگم در کشور هیچ بنبستی وجود نداره. در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نخیر. مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است. راه حل ها هم شناخته شده است. کننده ها باید انشاءالله همت کنن، دامن همت به کمر بزنن که خب شروع کردن.
این قصه تکراری هنوز هم ادامه دارد. سال 97 و در 40 سالگی انقلاب اسلامی همه همتشان را به کار گرفتند تا تمامی تحریم ها از نو شوند. امضاهای پرتمطراق پای کارشان انداختند، اما نتوانستند ملت ایران را به زانو درآورند، چون ملت ایران همه افتخارشان مدیون وحدت مردمی است که با هر فشار و سختی می‌دانند که امنیتشان وابسته است به همین حضوری که بهترین پاسخ برای همه تحریم ها بوده و هست. البته این موضوع وظیفه مسئولین نظام را سخت‌تر می‌کند، زیرا مردم نشان دادند جوهره‌شان همان جوهره شهداست. تاریخ نشان داده که هرچه مردم خواستند همان شده است.
آقای مهندس علی کیهانیان، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد حضرت حق، خالق هستی بخش جهان آفرین، و عرض ادب خدمت دستان در کانال رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه بازتاب تهیه کننده و مجری توانمند این برنامه، برادر عزیزم جناب آقای حسینی.
خیلی متشکرم از شما. پرسش اول در واقع راجب چیستی موضوع وحدت، این که در ساختار درونی قدرت همیشه همه حکومت ها و نظام های سیاسی به موضوع وحدت تاکید دارن، اما رنگ این وحدت در نظام اسلامی به نظر می رسد که یک رنگ پررنگ تر است و اون ارتباطی که بین نظام و مردم برقرار است. در این باره میخوام اینقدری اول صحبت بفرمایید.
ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام الله ده مبارکه فجر خدمت شنوندگان عزیز، نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نعمت بسیار بزرگ و قدرتمند به جهان سلطه بود که در سال 1357 به وقوع پیوست. در واقع اما عقبه این در واقع نعه بزرگ و انقلاب و انفجار این تلیه و نور از سالها قبل، بلکه 1333 که ایران به عنوان یک ایادی استکبار در جهان انجام وظیفه میکرد در قالب در واقع معاهدات و تعهدات جهانی مثل سنتو، مثل سیتو، که بعضن خود آمریکا که در واقع سردمدار این جریان سلطه بود خودش عضو نبود، اما کشورهایی که با تشویق در واقع این کشورها عضو این معاهده شده بودند برای حفظ منافع این جریان سلطه در مقابل با جریانهای ایدئولوژیکی اون زمان مثل کمونیست در واقع برپا شده بود و بهترین جوانان ما در راستای حفظ منافع جریان سلطه تلاش میکردن و بله قربانگوی جریان سلطه بودند. خب یادی کنیم از شهید بزرگوار جناب آقای نواب صفوی که در این باره ایستادند و جریان اجتهاد در واقع انقلاب خودش رو از همون موقع شروع کرد که در واقع حکومت ایران به سمت جریان سلطه سوق پیدا کرد و متاسفانه مملکت رو در اختیار جریان سلطه قرار داد. خب با رهبری پیامبرگونه حضرت امام رحمت الله علیه این حدیث شریف که علی اسلام و یعلو ولا یعلا علی، که اسلام بالاترین دین است و بالاتر از اون نیست، در ایران به منحصه ظهور رسید و با دو رکن اساسی و دو برد اساسی این به منحصه ظهور رسید و الحمدلله به پیروزی نائل شد. و اون دو رکن یک تکی بر اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و دوم نیروی جوان بسیار فعال با انگیزه‌ای که در راستای احیای آرمان‌های در واقع کلان انسانی و اسلامی در ایران به وقوع پیوست. خب طبیعتاً جریان سلطه در راستای مقابله و نابودی این جریانی که در مقابل این همه ابهت و در واقع بزرگی آمریکا ایستاد و صهیونیسم ایستاد، قطعاً بیکار نخواهد نشست. خب جریان سلطه در راستای این مسائل برنامه‌هایی داره که در حال حاضر دو جنگ اساسی در دنیا در واقع معروف است، یکی جنگ نظامی و دیگری جنگ سیاسی. جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر به تعبیر حضرت امام در واقع ساری و جاری شد و تثبیت شد در کشور ایران. خب باید حالا این رو نگهداری کرد. حضرت مقام معظم رهبری 5 مرحله برای رسیدن به این تمدن تبیین کردند. مرحله اولش انقلاب اسلامی است که سال 57 منحصه ظهور رسید.
بله.
و نظام مقدس جمهوری اسلامی که سال 58 12 فروردین با 98.2% آرا که اکثریت آراء در واقع مردم رو در بر داشت، از همه اقشار، همه ادیان، همه اقوام و تحت لوای وحدت کلمه در واقع همه ایران بزرگ.
بفرمایید نقش وحدت در واقع در این حالا 5 مرحله ای هم که فرمودید، یا اون مقاومت هایی که باید صورت بگیره در برابر محور سلطه چقدر مهمه؟
در بحث استراتژی دو نکته اساسی وجود داره. یک نکته در واقع مبانی و ظرفیت های داخلی است که اینجا نقاط قوت و نقاط ضعف مورد بحث است. یک بخشش تهدیدهای خارجی است که بحث فرصت و تهدیدهاست. آیا تحریم که به عنوان یک تهدید برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هست، آیا مدیریت کلان و در درون در واقع داخل حکومت، آیا این میتواند به عنوان یک فرصت در واقع تلقی بشود و در طول 40 سال ملت ایران، جوانان غیور و ارزم بزرگتون که خلاق کشور ما، ثابت کردن که این تهدید به عنوان یک فرصت بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. خب من این عرض بکنم که آنچه که 3 رکن اساسی ملت، حکومت و حاکمیت رو به هم متصل میکنه در کل دنیا، رشته ایست به نام اعتماد. این اعتماد اگر پاره بشه و متزلزل بشه، این 3 رکن مثل دانه‌های تسبیح از هم متلاشی میشود. خب جهان سلطه این رو در کل دنیا تسری داده است، اما اون چیزی که در تفکر شیعه و تفکر اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه در واقع متقن و مستتر هست، واژه است به نام اعتقاد. اعتقاد ملت به حاکمیت. حکومت بر مبنای رأی آرای مردم میآیند و دچار یه سری مسائل و مواردی میشوند، بر مبنای توانمندی‌های داخلی دچار در واقع نقاط ضعف و قوتی هستند، بعضن از در قالب نفوذ در ارکان و سیستم‌های مدیریتی کشور متأسفانه 3 راهبرد دشمن را دنبال می‌کنند. اون 3 راهبرد کدام هاست؟ یکی از همون جنگ رسانه است، 2 ایجاد نافرمانی مدنی، و 3 در واقع جنگ ایجاد دکترین مهار. خب پس بنابراین رکن اساسی این 3 رکن مثل راه برد دشمن جریان سلطه، ایادی و عوامل داخلی است. من یک نکته را عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی، و اونم این هست که در ابتدای انقلاب خب فقط جریان اسلام نبود که خواستار در واقع سقوط نظام شاهنشاهی بودن. بله. بلکه جریان‌های مختلف سیاسی، عقیدتی، ایدئولوژیکی، حتی کمونیسم و لیبرال‌ها، همه اینها به واسطه اینکه الان نظام شاهنشاهی به کمک مردم و جریان اجتهاد از بین خواهد رفت و اینا خواهند توانست بیان و طی مراحلی با کمک ایادی خارجی این نظام رو مال خود بکنن، که الحمدلله با توجه به اینکه انقلاب یک انقلاب هیجانی مقطعی نبود، یک انقلاب بود که ده ها سال قبل و پیشینه داشت و به شکل عقلانی در واقع این هدایت شد و با کمک مردم و استناد از حضرت حق مصداق این آیه شریفه که میفرماید که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد میکنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن، ما اونها رو در راه خودمون هدایت خواهیم کرد و ان الله لمع المحسنین. پس بنابراین یا مصداق دیگرش که ان تنصر الله ینصرکم یا وعد الله لا یخلف الله، پس بنابراین همه اینا مبانی است که ایران عزیز رو، ملت بزرگ ایران رو با رهبری فقاهت و ولایت فقیه الحمدلله توانسته به اهداف عالی خودش برسه.
متشکرم از شما. بعد شما شنوندگان محترم هم دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید. این اولین بخش گفتگوی ما با آقای مهندس کیهانیان بود. همکارانم هم مستندی رو آماده کردن و باز هم از فرصت استفاده میکنم، ایام الله دهه فجر به شما تبریک میگم و خواهش میکنم که این بخش رو بشنوید. برگردیم، با شما خواهیم بود.
مردم ایران در 22 بهمن بار دیگر حماسه‌ای پرقدرت آفریدند. این حرکت پرشور مردم در صفوف راهپیمایی نشانه حمایت از نظام و انقلاب اسلامی که با قطره قطره خون جوانان این میهن به دست آمده بود. اما اقتدار ملت ایران بازتاب‌های جهانی زیادی داشت. خبرنگار شبکه المیادین در گزارش خود با انتشار تصاویری حضور مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن را گسترده و پرشور نشان داد. پایگاه خبری شبکه الفرات نیز در گزارش خود عنوان کرد راهپیمایی‌های میلیونی مردم در تهران و تمامی شهرهای ایران برگزار شده است. شبکه خبری فاکس نیوز هم با بیان اینکه صدها هزار نفر از مردم تهران در میدان آزادی حضور یافتند، این مراسم را منعکس کرد. خبرنگار واشنگتن پست نیز در صفحه توییتر خود نوشت که صدها هزار تن از مردم تهران در حال حرکت به سمت میدان آزادی هستند. همچنین رسانه‌های اسوشیتد پرس، NBC، خبرگزاری فرانسه، نیشن پاکستان، خبرگزاری سوریه و بسیاری دیگر از رسانه‌ها با اشاره به حضور گسترده مردم و سخنرانی رئیس جمهور حضور مردم ایران در حمایت از نظام جمهوری اسلامی را بازتاب رسانه‌ای دادند. خبرگزاری رویترز گزارشی از مراسم راهپیمایی 22 بهمن و سخنرانی رئیس جمهور تهیه کرده و نوشته
ده ها میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران در حمایت از انقلاب راهپیمایی کردند.
خبرگزاری آلمانی DPA نیز در بازتاب مراسم 22 بهمن با بیان اینکه جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران باز هم با حضور مردم برگزار شد گفت
برخی احتمال می‌دادند که راهپیمایی امسال تحت شعاع حاشیه‌ها و تلقین‌های رسانه‌ای قرار بگیرد، اما مردم ایران نشان دادند که همچنان پشت نظام ایران هستند.
در میان رسانه‌های عربی نیز مراسم سالگرد پیروزی انقلاب را پوشش خبری دادند. یکی از این رسانه‌ها العربیه فارسی بود که با تحلیل رخدادهای مختلف ایران در گزارش‌های تجمع‌های اعتراض‌آمیز همزمان با 22 بهمن و احتمال برخورد نظامی با رژیم صهیونیستی را برجسته کرد، اتفاقی که در عین ناباوری آنها رخ نداد. شبکه تلویزیونی APTN نیز راهپیمایی 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهر تهران را بازتاب داد. این شبکه همچنین تصاویر به آتش کشیده شدن پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و تصاویر ترامپ، نتانیاهو و ولیعهد عربستان را هم نمایش داد.
خوش آمد دوباره به شنوندگانی که از حالا پیوستند به جمع همراهان برنامه بازتاب در شبکه رادیوی فرهنگ. همراه آقای مهندس علی کیهانیان هستیم، مدرس دانشگاه، دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی، که بحث امروز رو داریم باشون ادامه میدیم. آقای مهندس، اگه بخوایم که یه قدری ملموس‌تر و عینی‌تر صحبت بکنیم، چه داریم برای شنوندگانمون یادآوری بکنیم از اون چه که در این 40 سال چه خدعه‌هایی اتفاق افتاده برای اینکه وحدت مردم در داخل کشور دچار خدشه بشه؟
ببینید، در برد جهانی یکی از سناریوهایی که دشمن تدبیر کرده و نوشته اون هم شبیه سازی است. یعنی این چیزی رو که میخواد در واقع سیبل قرار بدهد، این اون رو میسازد و در اذهان تخریب میکند و عرضم از اونی که بعد بهره برداری خودش رو انجام میده. در برد جهانی برای اینکه اسلام حراسی ایجاد بکنه در تفکر در واقع بین المللی، بله، او آمد با پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله داعشی رو ایجاد کرد و با همین کلمه در واقع جنایت ایجاد کرد تا در بین تفکر عمومی و بین المللی بتواند اسلام حراسی ایجاد بکند. خب این یک نکته اساسی. در بُعد داخلی ما عرضم از این که با توجه به جریان‌های در واقع نفوذی، یکی از تلاشایی که دشمن داره انجام میده بحث دو قطبی سازی است، یا سوق دادن نظام مدیریتی ما به سمت در واقع ایالت داری و ایالت سازی استانهای ما. این در کجا شکل میگیره؟ در مجلس شورای اسلامی، یا دوگانگی عملکرد برخی از مدیران. ببینید ما در علم مدیریت یک دستگاه داریم مثل فشار سنج، مثل ضربان قلب. این دستگاه چه میگوید؟ میگوید ورودی، فرایند، خروجی. اگر خروجی مطابق با قانون، مطابق خواستهای مردم عزیز نباشد، مطمئنن یک نفوذی در واقع انجام شده است، ضمن اینکه پایش های قبل از ورود و هنگام فرایند و خروجی در واقع صورت نگرفته، یا حداقل اگر صورت گرفته ضعیف صورت گرفته. خب در نهایت بسیاری از مردم ناراضی خواهند شد. این در راستای چیه؟ در راستای ایجاد نافرمانی است. من یک مطلبی رو عرض می‌کنم چون راجع به وحدت هست. ببین وحدت کلمه دو تا جنبه داره، دو تا وجه داره. یکی این که یک نفر همه حرفا رو بزند و همه حرف اون یک نفر رو بزنند. این دو گونه است در واقع. این مصداق استبداد و دیکتاتوری است. اما نه، اگر همه به این نتیجه برسن که یک حرف رو بزنند، کرد، لور، ترک در کشور عزیز ما همه میگوین اسلام نظام مقدس جمهوری اسلامی. خب خیلی از ایادی هستن که نفوذ کردن و این نفوذ توسط مسئولین رده اول در واقع محرز شده است، ورود اینها. خب پس بنابراین مردم چه باید بکنن در این راستا؟ مردم سعی صدر دارن به جای اینکه این نافرمانی عمومی شکل بگیرد، بلکه اون عامل نفوذ را در واقع از صحنه سیاست و اجرایی حذف خواهند کرد و در روز 22 بهمن این اتفاق خواهد افتاد. پس بنابراین اگر مردم رو به شکل شفاف و آگاهانه تمام رسانه ها در واقع آگاه بکنن از مجموعه قوانین، اگر دستگاه نظارتی متقن و ارزموزی مستند استناد بکنن به همه مسائل. من عرض بکنم خدمت شما که یک مبحثی رو الان اخیراً مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، اون هم استانی شدن انتخابات در واقع کشور هست.
بله.
خب ما این رو تمام جوانبش رو با خیلی از نمایندگان مجلس در واقع مطرح کردیم و جوانبش رو سنجیدیم. یکی از در واقع تبعات این دید و این قانون این خواهد بود که کشور رو به سمت ایالتی کردن مدیریت استانها پیش خواهد برد، که این دقیقاً طرح و سناریوی نظام سلطه است. بعد تبعات بعدیش ایجاد در واقع جنگ روانی، بعد در واقع جداسازی برخی از این استانها و ایجاد استقلال و در واقع انشقاق در نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود، که با قالب نمایندگان مجلس ما صحبت کردیم. این طرح جالبه که در مجلس نهم مطرح شده، در مجلس دهم هم مطرح شده، هشتم هم مطرح، سه دور است مطرح میشه، در شورای نگهبان این در واقع تایید نمیشود. خب اینا بهانه‌شون این هست که یک نماینده مجلس 20% حوزه انتخابیش و بعد رأیش رو بیاره و در استان هم حائز شرایط اکثریت در واقع احراز اکثریت آرا بشود.
بله.
درست شد. خب پس بنابراین این رو ما احصا کردیم، تحقیق کردیم، افزایش هزینه رو در بر خواهد داشت، وحدت عمومی رو از بین خواهد برد. نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای دو رکن جمهوریت و اسلامیت است. مشارکت عمومی رو کاهش خواهد داد. با کاهش در واقع مشارکت عمومی جمهوریت نظام به خطر خواهد افتاد. افزایش هزینه های انتخابات رو در بر خواهد داشت.
بله.
تغییر مؤلفه‌های قدرت، چهره‌های کاریزمات، متخصصی، اینها از صحنه خارج خواهند شد و مؤلفه قدرت مادی و مالی جایگزین همه این در واقع شاخص‌ها خواهد شد. این یکی از مصادیق در واقع برهم زدن این وحدت داخلی میتواند باشد.
بسیار خوب، ممنونم. ما به اندازه مثلا یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. من از جناب علی میخوام که اگر ممکن است اینقدر راجع به مصادیق وحدت ملی در این 40 سال صحبت بکنیم و اینکه کجاها این وحدت به داد ما رسیده و کشور رو از خطر نجات داده.
ببینید دنیا جریان سلطه گهگداری ایران رو مورد یک هجمه هایی قرار میدهد که نشان بدهد آیا این ملت اتحاد دارد یا ندارد. جنگ کرد و ترک را میندازد، لور و فارس را میندازد، جنگ های در واقع قبیله‌ای، اختلاف های قبیله‌ای را میندازه. اما الحمدلله یا در واقع مذهبی، شیعه سنی و انهای مختلف که در قالب کشور ما در واقع همه اینا اتفاق افتاده، اما با رهبریت نظام مقدس جمهوری اسلامی که در رأسش ولایت فقیه هست، همه این توطئه ها با همت در واقع خود مردم، هر جا که دولت دچار مشکل و در واقع تزلزل شده است، ملت توانسته الحمدلله به صحنه بیاد. مثل جریان در واقع فتنه 88 که 9 دی رو به عنوان یوم الله در واقع تاریخ ایران ثبت کرد و خیلی از کشورها که الان ما میبینیم در آمریکای لاتین یا در خود اروپا دچار خیلی از مسائلی شدن که اون وحدت کلمه رو ندارن. یعنی همه مدیریت ها، همه در واقع دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی حول محور ولایت یک حرف رو میزنن، نه اینکه یک حرف رو یک نفر بزند، بلکه یک حرف رو همه میزنن و اونم این هست: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
بسیار متشکرم از شما آقای مهندس. اگر نکته پایانی مونده بفرمایید، وگرنه که از حضورتون خدافظی بکنیم.
یک مثلث طلایی برای همه حاکمیت‌ها وجود داره و اون مثلث طلایی سه ظل اساسی داره که بر پایه در واقع ظل قاعده آن اقتصاد است. دو ظل دیگرش امنیت با تمام سازوکاراش و ظل دومش، سومش اون هم فرهنگ است با تمام سازوکاراش. اگر ظل قاعده اقتصاد هست این از هم بپاشه، دو ظل دیگر هم از هم خواهد پاشید. پس بنابراین امروز که حضرت مقام معظم رهبری می‌فرمایند که ما در درگیر جنگ اقتصادی هستیم، باید همه در واقع مسئولین دست به دست هم بدهند. منتها نظام اقتصادی کشور، من یک تذکری عرض بکنم که به سمت و سوی دارد پیش می رود که اصل 44 متاسفانه مورد هجیمه و سوء تفاهم های اقتصادی و مدیریتی قرار گرفته. به جای واگذاری واقعی، زایش درون سازمانی شکل گرفته. این زایش های درون سازمانی میزبان خود رو در واقع می بلعد و موجب از بین رفتن اونها و منابع و در واقع بیت المال خواهد شد و اون سازمان های درون سازمانی در واقع رشد خواهند کرد که این لطمه جدی به نظام مقدس جمهوری خواهد زد که الحمدلله با تدبیر در واقع مسئولین و سردمداران اقتصادی این موزه هم به زودی حل خواهد شد.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم، خداحافظی میکنم با شما.
متشکرم، خداحافظ شما.
و از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که همراه برنامه باستا بودید. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم شما شد و خوشحال و خوشوقتیم که در این روزهای عزیز در خدمت شما هستیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزومندم. در خدمت و همراه شما هستیم در ادامه برنامه ها در بخش دوم، و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب از گروه